زدی به لحاظ مراتع دقیقت عمده‌ای که درش هست میتونه ظرفیت بهتری رو داشته باشه، ولی در کیفیت مراتع استان ما از متوسط به پایینه، درچه خیلی دقیقت سطح عمل کرد در تولید عسل پایینه، ولی کیفیت تولید عسل استان خراسان رضوی بالاتر از میانگین کشوری است.
به لحاظ توانمندی و ظرفیت های موجود استان باید عرض بکنم که با توجه به باغات مراتع گسترده‌ای که در سطح استان خراسان رضوی وجود داره و ما این امکان رو داریم که این صنعت رو در واقع باید گسترش بدیم برای حفظ باغات، برای حفظ مراتع. و خوشبختانه استان خراسان رضوی در بخش تولید ملکه و اصلاح نژاد یکی از به هر حال مهمترین مراکز اصلاح نژادی کشور محسوب میشه. طبق تحقیقاتی که در ایران توسط دکتر طهماسبی صورت گرفته، ارزش افزوده محصولات در حقیقت زراعی و باغی 90% ارزش افزوده رو داره که بیشتر از اون چیزی است که زنبوردار تولید میکنه، و اینجاست که نقش زنبور عسل و سایر حشرات گرد افشان رو در اکوسیستم های زراعی باغی مشخص میکنه. در جهت عرضم به حضور شما این که ما بتونیم گرد افشانی رو در حقیقت در جوامع کشاورزیمون رونق بدیم، ما پروژه های مختلفی رو داشتیم، از جمله پروژه ستاد گرد افشانی هستش که در سطح استان این پروژه در حال انجام هست و دوستان ما از گروه های باغبانی، زراعت و تحقیقات و دفع آفات تو این تجمع ها شرکت دارن و سیاست هایی رو تدوین میکنن. زنبور عسل سرآمد این حشرات گرد افشان هست، به علت اینکه زنبور عسل در حقیقت وفادار به گل هست. اگر رو گلهای گیلاس کار میکنه، تنها و تنها در اون پرواز رو گلهای گیلاس کار میکنه و گرد گیلاس رو بر روی مادگی گل گیلاس انتقال میده، اما خب بعضی از گرد افشان ها نه، روی گلهای مختلف کار میکنن. بعد حشراتی که در حقیقت هستن به صورت انفرادی زندگی میکنن، اما زنبور عسل به صورت اجتماعی زندگی میکنه. در یک کلونی 30,000-40,000 ما در حقیقت سرباز یا زنبور گرد افشان رو داریم. با قرار دادن 5 تکندو در هکتار در یک باغ گیلاس ما میتونیم محصول رو 30% افزایش بدیم. در زراعت کلزا به همین ترتیب، در پنبه به همین ترتیب، که خب ملاحظه میکنیم که اینا در بخش های در حقیقت گیاهان روغنی، تولید گیاهان روغنی در کلزا، تولید الیاف پنبه و تولید محصولات باقی بسیار نقش بسزایی رو دارن.
تعداد کلونی هایی که توی استان خراسان رضوی هست چیز اولوش 540,000 کلونی زنبور عسل ما در استان موجود داریم که از این میزان در سال 99 3400 تن تولید عسل داشتیم. عمده پرورش زنبور عسل در حقیقت میشه گفت که اون چیزی که در دنیا نگاهی که به در حقیقت پرورش زنبور عسل هست اولویت یک تولید عسل نیست، بلکه اولویت یک در پرورش زنبور عسل استفاده های جانبی از زنبور در گردافشانی مزارع، باغ ها و زایش بهره‌وری در باغات با استفاده از خاصیت گردافشانی که کمک میکنه زنبور عسل در این حوزه. و چیز دیگه‌ای که در استان ملاک قرار گرفته برای پرورش زنبور عسل، سایر محصولاتی هست که میشه از زنبور عسل استخراج کرد، به وسیله زنبور عسل استخراج کرد، عرض که مثل زهر و سایر مواردی که میشه ازش استفاده کرد به عنوان محصولات جنبی معروف هست و ارزش اقتصادی بالایی رو ایجاد میکنه برای این پرورش.
خب خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید و برنامه از مزرعه تا سفره رو میشنوید. امروز به اتفاق مدیر امور زراعت سازمان جهاد دانشگاهی استان تهران جناب آقای دکتر محمود رضا آجودانی داریم درباره دانه های روغنی و تولید عسل صحبت میکنیم. آقای دکتر، این دانه های روغنی رو میتونید نام ببرید که چه دانه هایی هستند؟ سوال بعدیم اینه که آیا همه دانه های روغنی میتونن در تولید عسل نقش داشته باشن یا نه یک تعداد خاصی وجود داره؟
ما دانه‌های روغنی متفاوتی رو در سطح جهان کشت می‌کنیم بر اساس تیپ رویشی، یعنی چه پاییزه باشه چه بهاره باشه. من برخی از اینها را اسم میبرم که شما و شنوندگان عزیزتون مطلع باشید. دانه‌های روغنی که در فصل پاییز کشت میشه مثل گیاه کلزا،
بله،
کاملینیا و مثل گلرنگ هستش و گیاهان بهاره مثل آفتابگردان هستش. اینها در تولید عسل هم نقش دارن و گیاهانی هستن که به واسطه اون دانه گردهی که دارن و خصوصیت مورفولوژی رشدشون، خصوصیت ظاهری رشدشون، اون فرایند گرد افشانیشون توسط سایر عوامل از جمله حشرات اتفاق میافتد.
بسیار خوب. آقای دکتر، از یک دانه روغنی نام بردید به نام کاملینیا. شاید این واژه و این دانه روغنی رو ما کم شنیده باشیم. یه توضیح مختصر میدید؟ البته ما سعی میکنیم یک برنامه رو به همین دانه روغنی اختصاص بدیم در آینده.
گیاه کاملینیا گیاهی هستش که چند سال اخیر معرفی شده و گیاهی هستش که بیشتر در مناطق دیم کشت میشه و درصد روغن مناسبی رو نسبت به سایر محصولات داره. روغنی که تولید میشه از این گیاه داره امگا 3 بالایی هستش، بیش از 30% روغن داره و در صنایع مختلف استفاده میشه، چه برای روغن خوراکی انسان و چه صنعت طیور که بخواد ازش بهره برداری بشه و پس از اون هم کنجال لی مناسبی رو داره برای استفاده در جیره غذایی دام و طیور.
پس به عنوان روغن خوراکی برای انسان‌ها هم کاربرد داره.
بله.
کاملینا.
بله.
بسیار خوب. آقای دکتر، ما چندی قبل درباره رعایت تاریخ کشت مناسب و رعایت میزان بذر مصرفی به میزان سطح زمین صحبت کردیم. می‌خوایم ببینیم که در مورد دانه‌های روغنی هم آیا این دو اصل مهم صدق می‌کنه؟
بله، یقیناً این موضوع جزء ارکان اصلیه کشت و داشتن آیدی مناسب هستش. با توجه به اینکه دانه‌های روغنی معمولاً به صورت دانه‌های ریز و کوچکی هستن، غیر از گروه‌های مثل سویا و آفتابگردون، به واقعی دانه‌ها دانه‌ای هستن مثل کلزا، دانه ریزی رو داره یا دانه کاملینیا.
بله.
این دانه‌ها با توجه به اینکه بسیار ریز هستن، من مثالی برای شما بزنم که شنوندگان شما بدونن، ما معمولاً تخم ریحان یا تخم شربتی اینها رو دیدیم.
بله.
دقیقاً این یا سایز و اندازه بذرش به این میزان هست و ما باید میزان بذر مصرفی در هکتار رو بسته به اصلی که وجود داره، ما میگیم میخوایم بر اساس هر میزان هکتاری که کشت انجام بدیم بذر مناسب رو سنجش کنیم و عمق کشت رو رعایت کنیم درش. و اینکه عمق کشت رعایت بشه در دانه های روغنی که دانه ریز هستن مثل کلزا، مثل کاملینیا، باید نهایتاً 2/3 اندازه خود بذر این گیاه در زیر خاک قرار بگیره.
بله.
یعنی ما نهایتاً در شرایطی که در محیط وجود داره، در مزرعه وجود داره،
شرایط طبیعی و
شرایط حالی که در مزرعه وجود داره، در عمق 1 سانت باید کشت بشه.
بله.
و هر چقدر که این عمق بیشتر باشه موجب بدسبزی و میشه گفت کچلی زمین ما هست.
بله.
که این موضوع باعث میشه که ما سطح سبز مناسبی رو نداشته باشیم، یقیناً آیدی مناسبی رو در پایان فصل برداشت نخواهیم داشت.
بله.
من کلزا رو به یه شکل دیگه اگه اجازه بدید مطرح کنم و تشریح کنم که گیاهی هستش که این گیاه به عنوان یکی از دانه‌های روغنی هست، دارای اسیدهای چرب اشباع نشده است و میتونه 25 تا 55% روغن داشته باشه این گیاه و درصد پروتئینی حدود 18 تا 24 درصد و 12 تا 20 درصد هم پوست داره که به عنوان اون حالا آندوسپرمش هست که ازش بهره برداری میشه.
آقای دکتر آجودانی، همه این دانه های روغنی کنجالشون میتونه برای خوراک دام استفاده بشه؟
بله بله, بله.
فرقی نمیکنه؟
نه، الان بیشتر اینها هست که مثلا ما الان کنجاله سویا داریم که استفاده میشه، کنجاله کلزا داریم که ازشون بهره برداری میشه. در شهرستان هایی که ما در سطح استان داریم، ما دو تا اقلیم مختلف، یعنی یک اقلیم سرد در شهرستان های شرق و سایر شهرستان های استان که ما 12 شهرستان زراعی در سطح استان تهران داریم، به عنوان اقلیم معتدل هست. رعایت تاریخ کاشت به عنوان اصلی هست که موجب داشتن عملکرد در واحد سطح در پایان فصل برداشت میشه. کشت هایی که ما باید داشته باشیم در توصیه عمومیمون این هستش که از ابتدای شهریور تا انتهای شهریور کشت کرزا درش اتفاق بیفته. اگر بعد از این تاریخ کشت ما محصول رو کشت کنیم، یقیناً با افت عملکرد مواجه میشیم.
بله.
میتونیم بگیم با توجه به کارهای آزمایشگاهی که انجام شده، به ازای هر روز حداقل 30 کیلوگرم کاهش عملکرد رو داریم و هر چقدر این بازه طولانی تر بشود، این کاهش عملکرد تصاعدی افت عملکرد رو ما داریم.
آماری که اول گفتین آمار کمی هم نیست.
یقیناً.
به ازای هر روز
30 کیلوگرم ما داریم.
بله.
به ازای هر هکتار زمینی که داریم، اگر این فرایند طولانی تر بشه، به جای این 30 کیلوگرم شاید 100 بیشتر و نهایتاً چون این گیاه اگر پس از کشت وارد فاز جوانه‌زنی یعنی دولپه‌ای شدن و 4 برگی، 6 برگی و 8 برگی که ما در این حالت میگیم گیاه وارد فاز زمستان گذرانی یا روزت میشود، یعنی مقاومت به سرما پیدا میکند، ما اگر گیاه کلزامون تا زمان 8 برگی در مناطق مختلف، یعنی در مناطق سردمون که کشت به موقع رو انجام بدن، وارد فاز 8 برگی شده باشه، طی سنوات 10 ساله که کشت کردیم و قبل از این هم بوده، آزمون‌هایی که داشتیم و آمار هواشناسی تا -30 درجه ما کاهش دمایی که داشتیم، گیاه خسارتی بهش وارد نشد.
نشده. بله.
به شرطی که خدمتتون دوباره تاکید می‌کنم، گیاه وارد فاز زمستان گذرانی و روزت کامل بشه. یعنی گیاه ما 8 برگ حقیقی داشته باشه. این گیاه مقاومت به سرما پیدا می‌کند و می‌تواند تا در این دماها بتونه عملکرد اقتصادی مناسبی رو داشته باشه.
خب چی میشه که به این حالت 8 برگی میرسه؟
در گیاه شیره سلولی، اون شیره سلولی به یه غلظت خاصی میرسه، گیاه مقاومت پیدا میکنه. دقیقاً میتونه به این نحو بگیم که ما یک کاپشن یا یک لباس گرمی رو پوشیدیم و عایقی هستش در برابر عوامل خسارت‌زا که سرما عامل اصلی هستش. یعنی مثال دیگه‌اش رو بخوام بزنم، ضد یخی که در ماشین‌ها استفاده می‌کنیم، شیره آوند سلولی در زمان که این گیاه به 8 برگی برسه، دقیقاً موادی رو مثل این ضد یخ داره در داخلش که جلوگیری می‌کنه از یخ زدگی و سرمازدگی، به شرط رسیدن به اون مراحل رشدیش.
بسیار خوب، یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با بخش پایانی همراه شما خواهیم بود.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، سلام. من محمد رسول رسولی هستم و میخوام با شما در مورد گرده گل زنبور عسل صحبت کنم. گرده گل یا همون دونه های رنگارنگی که روی گل ها قرار میگیرن و باعث بارور شدن گیاهان میشن به دلیل غنا و کامل بودن اونها، که در واقع اگر بخوایم یه خورده نزدیکتر بهشون نگاه کنیم و علمی‌تر، اونها اسپرم های گیاهی هستن که باعث بارور شدن گیاهان و در نهایت میوه دادن گیاهان میشن. زنبور خب میاد با حساسیت تمام روی گلها میشینه و روزانه تقریبا رقم عجیب بین 2500 تا 5000 گل رو بازدید میکنه و با حساسیت این دانه های گرده رو جمع‌آوری میکنه و با بزاق دهانش مخلوط میکنه، گله میکنه و با عضوی که کنار پاش هست میچسبونه و میاره داخل کندو. گرده گل همینطور که گفته شد بسیار کامله و به عنوان یک مولتی ویتامین ما اون رو در دنیا میشناسیم. در دنیا امروز برای مصرف گرده گل و ترغیب مردم به خوردن روزانه اون تبلیغی که زیاد دیده میشه اینه که میگن گرده گل بخورید و هر چم که دوست دارید بخورید و چاق نشید. چرا؟ چون سوخت ساز بدن رو بالا میبره و خودش هم کامله و به این خاطر باعث میشه که یه چربی سوزی محدودی در بدن ایجاد بشه و متابولیسم بدن بالا بره.
خب ما امروز در برنامه از مزرعه تا سفره از گروه بهداشت و تندرستی همراه هستیم با آقای دکتر محمود رضا آجودانی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و درباره دانه های روغنی و تولید عسل داریم صحبت میکنیم. تا اینجا درباره دانه ها، انتقال دانه گرده و گیاه کلزا و اینکه گیاه اگر وارد فاز جوانه زدن و هش برگی بشه میتونه در کشت های بعدی هم به خوبی مورد استفاده قرار بگیره صحبت کردیم، اما جمع‌بندی و صحبت های پایانی بر عهده شماست.
پاینده باشید. راجع به بذر و کشت صحبت کردیم که کشت باید بسته به نوع سایز خود بذر باشه و اندازه بذر که تا 1 تا 2 سانتی باشه. بعد از اون باید اتفاق اصلی که در کشت دانه های روغنی خصوصا کلزا اتفاق بیفته آبیاری هستش، یعنی پس از کشت ما تا 3 تا 4 روز بعد از کشت همون باید آبیاری داشته باشیم. آبیاری فواصل دو آب اول، یعنی به عنوان این که ما میگیم خاکاب و به عنوان آبی که برای جوانه‌زنی هست، این دوتا آب باید پشت سر هم اتفاق بیفته تا گیاه ما جوانه‌زنی درش اتفاق بیفته، خروج اون گیاه چه از سطح خاک رو داشته باشیم و گیاه به تناوب وارد فازهای بعدی بشه، یعنی 4 برگی، 6 تا 8 برگی.
بله.
پس از اینکه گیاه همون وارد فاز جوانه‌زنی شد، ما باید کاری که انجام بدیم مشاهده مزرعه و پایش مزرعه‌مون برای چی هست؟ داشتن سطح سبز، تعداد بوته مناسب در واحد سبز. ما باید حداقل 40 تا 50 بوته در واحد هر متر مربع داشته باشیم واحد سطحمون که عملکرد اقتصادی خوبی رو داشته باشیم. پس از اینکه گیاه همون فاز زمستان گذرانیش رو طی کرد،
بله،
وارد فاز ساقدهی و فاز زایشی میشیم که در اینجا ما میتونیم گلهای زرد کلزا رو ببینیم که جذابیت زیادی رو هم برای شنوندگان شما داره و معمولا کنارش هم میان در فصل بهار، یعنی ما از اسفند ماه تا اردیبهشت ما، با توجه به اینکه این گیاه گیاهی هستش که رشد نامحدود هستش، یعنی گلدهیش پشت سر هم ادامه داره و در این زمان گیاه ما داره گلهای زرد زیبایی هست و بهترین زمان برای گرده افشانی است. در کنار مزارع یقینا کندوهای عسل رو هم ما مشاهده میکنیم و این کندوهای عسل باعث میشه دانه گرده انتقال پیدا کنه و پس از اون هم غلافهای کلزا رو ما در گیاه میبینیم.
بله.
این غلافهای کلزا که دیده میشود باعث میشه که ما تعداد دانه در هر غلاف هر چقدر بیشتر باشه وزن و عایدی بیشتری رو داشته باشیم.
بسیار عالی.
فقط من یه نکته کوتاه بگم.
بله.
حساس ترین موقع در زمان کسب عملکرد رعایت تغذیه هستش. ببینید، ما باید گیاهمون در زمان کاشت، محصولاتمون، محصولات گیاهانمون، کودهای پای فسفات و پتاس مصرف بشه و در زمان داشت هم تغذیه با استفاده از کودهای چه پر مصرف چه کم مصرف، کودهای یعنی ازوته، فسفر و پتاس و عناصر کم مصرف استفاده بشه تا ما عملکرد مناسبی رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر محمود رضا آجودانی، مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران که مهمان این هفته ما بودید. به اتفاق همکارانم تهیه کننده و سردبیر فاطمه بی تقصیر و صدا بردار مهندس زهره صابری باهاتون خدافظی میکنم تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره. آقای دکتر خداحافظ.
پاینده باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل، زندگی بی مکس جریان داره.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرشو ببر تو خونه.
شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
شامپوی حنانه، راه چاره ی ریزش موهاته، یه ترکیب گیاهی خاص واسه حفظ سلامت موهای شما. حنانه، رزماری و قهوه ی سیاه، جوانی گندم و حلیل ی سیاه، برگ نخل و روغن کرچک به علاوه ی آلوورا و سلب، یه ترکیب قوی و پیچیده واسه موهای آسیب دیده. شامپوی حنانه، راه چاره ی ریزش موهاته.
برای مشاوره رایگان عدد 3 را به سامانه 5920 ارسال کنید.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بودوید مهمون داری نزدیکم.
مهمون الان؟
دخترم چایی.
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن. همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا رو هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم. برای انتخاب فرش‌های نو هم تشریف بیارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت. خوب گوش کن، صدای قدم ها، صدای سایش کفش ها بر سینه جاده ها. کسی میگوید بیا. چند روز است که در راهی و باز هم خسته نمی شوی، چون تو خوب این صدا را می شناسی. صدای حسین علیه السلام را که بی وقفه می گوید بیا 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 بیا, بیا, بیا. سعادتی است ابدی به عشق حسین. پیاده تا بهشت.
ای بهشت من کربلا، سرنوشت من کربلا، آب و خاک من، ای زرشت من، کربلا 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 کربلا. ای قبله گاه زمین، حال دلم رو ببین، من دل خوشیم همین، بیا مر بین. ای کربلا کربلا
امسال اولین سالیه که در قافله زائرانم و حسرت زیارت کربلا به دلم نمونده. امسال لازم نیست با چشمای اشکبار به صفحه تلویزیون نگاه کنم. امسال اینجام. بین زوارالحسین قدم بر می‌دارم و هوای کربلا رو نفس می‌کشم. صفحه تلفن همراهمو باز می‌کنم و چندین پیام از دوستان، همکاران و خانواده برام اومده. از من میخوان نایب و زیارشون باشم و به نیت اونها در راه حضرت سلطان قدم بردارم، غافل از این که از هر گوشه کشور تا کربلا فقط یک سلام فاصله است و امام حسین خریدار تمام دلهای شکسته است. خودم و جای اونها میذارم. جا موندن و در آرزوی پابوسی آستان حضرت موندن چقدر سخته، چقدر دشوار دلتنگ حرمی باشی که دور باشی ازش. با خودم فکر میکنم اگر سال بعد در فهرست جاماندگان باشم حال و روزم چطوره. از اقامتگاه بیرون میام تا در جمع عاشقان حضرت ابا عبدالله باشم، همونها که قدمهای محکم و قلبهای استوار دارن و برای زیارت بارگاه منور سید الشهدا سر از پا نمیشناسن. قدم به قدم او که برپا شده، عراقی ها میهمان نوازان خوبی هستن، فقط به برپای موکب اکتفا نکردن، خونه هاشونم در اختیار زوارالحسین گذاشتن تا به راحتی استراحت کنند. اونها خدمت به زائران امام حسین علیه السلام رو خدمت به خود مولا میدونن، به همین خاطر با اصرار و پافشاری از زائران میخوان که میهمانشون بشن یا حداقل از نظری هاشون بردارن. کودکان و نوجوانان نقش بسیار پررنگی در راهپیمایی اربعین دارند. اونها دوشا دوش بزرگترها از زائران اربابشون حسین پذیرایی میکنن. کودکی بسته دستمالی در دست داره، با همون اندک چیزی که داره سعی میکنه در حزن حسین خودشو شریک کنه. اصلا هر کسی در حد بضاعت و توانش میزبان زائران میشه. یکی از هنرش مایه میذاره، با قیچی و چند تا شونه و آینه آرایشگاه صلواتی راه میندازه، یکی لباسهای کهنه رو رفو میکنه، خیاطی هم پارگی ها رو میدوزه، یکی هم کفش ها رو با ذوق واکس میزنه. اینها همه به عشق حسینه. اینجا از هر دین و آینی هستن تا به درگاه امام حسین بوسه بزنن، سفره دلشون رو باز کنن تا حضرت سید و شهدا به داد دلشون برسه. و من سارا اکبری در گوشه از دنج‌ترین جای جهان در کربلای معلا نایب زیاره شما هستم.
کربلای معلا ای مقام تو بالا، کربلایا کربلایا کربلا یا کربلا. جان حسین بیکران حسین، آیا آیه قرآن حسین، غم حسین همه دم حسین، شور عالم و آدم حسین. محفل حسین محفل حسین وسیلت و سعدا سید الشهدا. حرف مجنون به لیلا، دل نبرد از من الا، کربلای معلا کربلای معلا. کربلایا کربلایا کربلا یا کربلا، کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا. شور دلهای شیدا در طواف تو دنیا، کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا، کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا.